أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان حکم فرضهای سگانه که در عبارت عروه مطرح شده بود، فرضهای سگانه برای صلات در ثوب غصبی به اعتبار حالات مختلف مکلف، فرض دوم این بود که شخص از روی جهل به حکم در ثوب غصبی نماز بخواند. عنوان بحث مطلق بود و در این بحث همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد و مرحوم حکیم فرموده بودند، بعضی ها به نحو مطلق در این مورد حکم به صحت کردند، بعضی به نحو مطلق حکم به بطلان و فساد کردند، بعضی هم تفصیل دادن بین جهل قصوری و جهل تقصیری تفصیل دادن، از جمله خود مرحوم حکیم و همینطور مرحوم خویی در این بحث. خب در این قسمت مباحث مربوط به این قسمت در جلسه قبل تمام شد. گفتیم که باید در بررسی حکم این مورد در دو مرحله بحث بشه. مرحله اول به مقتضای قواعد عامه با قطع نظر از حدیث لاتعاد، مرحله دوم هم به ملاحظه حدیث لاتعاد. در قسمت اول که به ملاحظه قواعد عامه با قطع نظر از حدیث لاتعاد باشه، اینجا گفته شد به این که هرچند مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی تفصیل دادن بین جهل قصوری و جهل تقصیری و در مورد جهل قصوری گفتن ما باید حکم به صحت بشود، حکم به صحت مع الجهل القصوری موجه است و مانعی از حکم به صحت نیست، ولی این قسمت بله محل اشکال هست که دیروز هم اشاره شد، اشکال در کلام مرحوم تبریزی بوده که فرمودند حتی در مورد جهل قصوری هم چون تکلیف به وجود واقعیش ثابت هست، تکلیف به وجود واقعیش ثابت هست، همین وجود واقعی نه مانع از این می شود که مورد مشمول اطلاق دلیل عام قرار بگیره، بلکه وجود واقعی نه موجب این می شود. حالا این قسمت در جلسه قبل بیان شد، توضیح هم داده شد که در این قسمت فرمایش مرحوم خویی تمام نیست. یه دو تا نکته در این قسمت باقی مونده، اونا اضافه بکنیم بعد بریم سراغ فرض سوم. نکته اول اینه که در اینجا ولو در کلام مرحوم خویی بیان شده که تفصیل میدهیم بین جهل قصوری و جهل تقصیری، در همین جهل به حکم تفصیل میدهیم و در جهل قصوری حکم به صحت کرده ام، ولی این مطلب برخلاف مبانی خود مرحوم خویی هست که در جاهای دیگر خودشون به این مسئله تصریح کرده ام. در مباحث اصولی همین مطالب رو فرمودن، در همین کتاب الصلات در قسمت مکان المصلی در شرطیت اباحه در مکان مصلی، اونجا هم این را تصریح کردن، اونجا هم فرمودن که قد مثلا بله قلنا مکررن مثلا در اصول که وجود واقعی نهی مانع از شمول دلیل عام می شود. در بحث مسئله اگه ارتباط پیدا کنه به مسئله اجتماعی امر و نهی، مورد از موارد اجتماعی امر و نهی باشد، برای تقیید متعلق تکلیف به غیر منهی تنجز و نهی لزومی ندارد، وجود واقعی نهی کافی هست. این یعنی مطلبی است که در کلام خود مرحوم آقای خویی هم در مباحث دیگه آمده است، در اصول که فرمودن، در فقه هم در مباحث دیگه غیر از بحث لباس مصلی آمده است. این یک نکته که لازم بود تنبه به این. نکته دوم اینه که اون چی که در جلسه قبل هم مورد بحث قرار گرفت، جهل قصوری در جایی را گفته شده به این که در موارد جهل قصوری نه چون به وجود واقعیش ثابت هست، باقت نظر از حدیث لا تعاد بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، باید حکم به بطلان صلات در صوب قصوی بکنیم، مع الجهل بالحرمه. ولی این مطلب به نحو مطلق نیست، احتیاج به تفصیل داره، به خاطر اینکه اگر جهل را در همون جهل به حکم جهل قصوری گرفتید، جهل قصوری هم دو قسم داره، یا جهل بسیط هست یا جهل مرکب هست. جهل مرکب طرف خیال میکند که این حلال هست، خیال تخیل حلیت کرده. خب این در موارد تخیل حلیت و اعتقاد به حلیت این جاهل به حرمت هست، ولی جهلش جهل مرکب هست، یا غفلت از این دارد، غفلت محض از بله حکم این شی دارد، این در اینجا حکم را نمی داند، جاهل هست، ولی جهل مرکب هست. به این معنا که بله همونطور که در فرق بین جهل بسیط و جهل مرکب گفتن دیگه، جهل بسیط اینی که نمی داند ولی می داند که نمی داند، دوتا جهل نداره، میداند و بله نمیداند امر را، ولی نسبت به عدم علم خودش عالمه. ولی جاهل مرکب کسی است که نمیداند و این ندانستنش را هم نمیداند، یعنی تعبیر به جهل مرکب میکنه. خب اینجا اونچه که گفته شده به این که حتی در موارد جهل قصوری نه به وجود واقعیش موجود هست، ثابت هست، در جایی که جهل بسیط باشد، جهل قصوری و جهل بسیط باشد، اونجا نه بله به وجود واقعی ثابته. ولی اگر جهل مرکب شد، مورد از موارد غفلت شد، یا اعتقاد به حلیت شد، آیا اینجا هم نهی به وجود واقعیش موجود هست یا موجود نیست؟ این مشکلی است که مطرح است در فقه و اصول، که آیا در موارد جهل مرکب تکلیف به وجود واقعی ثابت است یا به وجود واقعی ثابت نیست. از یک طرف نمیتوان گفت که تکلیف به وجود واقعی در ظرف علم، در ظرف جهل مرکب و اعتقاد به خلاف ثابت باشه، به خاطر اینکه تکلیف به وجود واقعی اینجا ثابت باشه چه اثری بر او بار میشه. در موارد جهل بسیط تکلیف اگر به وجود واقعی ثابت باشد اثر داره، اثرش احتیاطه. توجیهی که برای ثبوت تکلیف واقعی در موارد جهل بسیط کردن اینه که خب مکلف همین که شک داره، امکان احتیاط که ازش گرفته نشده، همین امکان احتیاط مبرر و مصحح هست برای وجود تکلیف واقعی تحریمی یا تکلیف وجوبی. ولی اگر مکلف جاهل مرکب باشد، اعتقاد به خلاف داشته باشد، دیگه مورد از موارد احتیاط هم نیست. کسی که میداند حلال هست معلومه که دایی برای احتیاط پیدا، برای احتیاط انگیزه، برای احتیاط پیدا نمی‌کنه. امکان احتیاط در مورد غفلتش که دیگه معلومه دیگه، کسی که غافل باشه در مورد غفلت معنا داره، احتیاط نه، امکان نداره، پس ملتفت به موضوع نیست که اون وقت. پس از یک طرف نمیتوان گفت که تکلیف اینجا ثابت باشد، به خاطر اینکه اثری بر این تکلیف مترتب نیست. از طرف دیگر اگه گفته بشود که تکلیف در ظرف جهل مرکب در ظرف اعتقاد به خلاف ثابت نیست، این برمیگرده به اختصاص حکم به مورد تذکر نسبت به حکم، به مورد علم به حکم. و حال آنکه اخذ علم به حکم در موضوع نفس اون حکم این محال هست، یا به تقریب دول که مبنای قدما بوده، از جمله در کلام مرحوم علامه وجود داره که مرحوم آقای حکیم در همین بحث اشاره کرده، یا به محذور خلف، علایالن قابل التزام نیست. اختصاص احکام به فرض علم و تذکر و عدم شمولش نسبت به فرض جهل و بله غفلت، این قابل التزام نیست چون همون محذور دولت داره. و این مشکل را چطور میتوان حل کرد؟ آیا در این موارد ملتزم میشویم به وجود واقعی تکلیف یا ملتزم نمیشویم؟ مرحوم آقای تبریزی فرمودن حل اشکال به اینه که بله، در اینجا به حسب سیاقت جعل، به حسب مقام جعل و سیاقت جعل تکلیف، مولا نمیتواند تکلیفی را که برای این مورد جعل میکنه اختصاص بدهد و مقید بکند به فرض علم، به فرض قاص، به فرض تذکر بخواد بله اختصاص بده. این ممکن نیست. روی این حساب اطلاق ذاتی دارد، اطلاق قهری دارد. دلیلی که دلالت بر وجود تکلیف میکنه اون اطلاق ذاتی و اطلاق قهری داره. ولی علی رغم این که تکلیف به حسب مقام جعل اطلاق داره، ولی این تکلیف تکلیف حقیقی نیست، چون تکلیف حقیقی اونی هست که موجب انبعاث مکلف باشه. شارع جعل میکنه تکلیف را برای انبعاث و انزجار مکلف. تکلیف حقیقی اون هست که به غرض انبعاث و انزجار مکلف جعل بشود. در جایی را که شخص غافل باشه امکان انبعاث نداره دیگه. این تکلیف مجعول که به اطلاق ذاتی شامل غافل بود، در مورد غفلت غرض نداره. روی این حساب عملا این تکلیف کل عدمه، ولو به حسب سیاقت جعل یه تکلیف برای مورد جعل شده، ولی این جعل کل عدمه. وجود و عدم او علا حد سوا هست، تکلیف حقیقی نیست. با توجه به اینکه تکلیف حقیقی نیست، در مورد در جایی که جاهل قاصر در جاهل قاصر جهلش جهل مرکب باشد و غفلت باشد، اونجا چون حقیقتاً تکلیفی وجود ندارد، حقیقتاً تکلیفی وجود ندارد، این که مکلف در صوب قصوی نماز بخواند یا در مکان قصوی نماز بخواند، این مانعی از مشمول اطلاق بودن امر وجود نداره. ولی اینجا دلیل نهی به وجود واقعی ثابته، ولی اون وجود واقعی حقیقی نیست دیگه. وجود واقعی در حقیقت یعنی سوری یا سیاقی هست به حسب مقام جعل تکلیفه. این چنین تکلیفی در حقیقت چون کل عدم هست این در این مورد تکلیف به وجود واقعی ثابت نیست در حقیقت، حقیقتاً یعنی ثابت نیست. وقتی حقیقتاً این مجمع نهی نداشت ولو صورتاً سیاقتاً نهی دارد، چون حقیقتاً نهی ندارد، اطلاق دلیل عام شمولش نسبت به این مورد مشکلی نداره. پس در جهل قصوری بسیط تکلیف به وجود واقعیش ثابته و تکلیف به معنای حقیقیش اونجا ثابته. تکلیفی که اختزا دارد انبعاث مکلف نحو الامر را، به تکلیف به وجود واقعی حقیقی در جهل بسیط در جهل قصوری، در جهل بصیر ثابته، چه قصوری چه تقصیری، حتی قصوریش ثابته. ولی در جهل قصوری مرکب و در موارد اعتقاد به خلاف، ولا تکلیف به وجود سیاقیش در حد سیاقت جهل ثابته، ولی چون تکلیف حقیقی نیست مانع از شمول نیست. این قسمت، این مطلبی که از بحث در فرض دوم با قطع نظر از حدیث لا تعاد باقی مونده بود که این قسمت باید تفصیل داده شد. تکلیف حقیقی دیگه، تکلیف حقیقی دیگه، تکلیف حقیقی دیگه، نه تکلیف سوری، اون تکلیف سوری دیگه، تکلیف سوری، تکلیف سیاقی و اثر نداره.
من سید را تصور کردم که قائم است ولو اجبارا،
نه دیگه، این تکلیف حقیقی نیست، ولو از جهت ظاهری در این مورد تکلیف جعل شده، ولی تکلیف حقیقی نیست دیگه. در موارد دیگر که بله، اخذ به مورد از موارد اخذ علم به حکم در موضوع حکم باشه، مثلا بحث تمام فی موضع القصر، اتمام فی موضع بله، جهر فی موضع الاخوات، امثال اینا که اگر ما بگوییم که اختصاص داره به فرض عالم، این مستلزم اخذ علم به حکم در موضوع خودش هست. این را که مشهور، این را بله گفتن که نمیتوان ملتزم بیشون، مرحوم آقای تبریزی اونجا هم به این صورت حل کرد که بله، به حسب جعل اولی سیاقت جعل، این تکلیف اطلاق داره، هم تکلیف به وجوب قصر، هم لمن لم یقرأ لم تقرأ علیه آیت و تقصیر رو میگیره، هم کسی که عالم به این هست هم این رو میگیره. ولی این تکلیف اگر بخواهد در عمل مکلف اثر داشته باشه، باید مولا در جعل این تکلیف غرض داشته باشه، غرضش انبعاث مکلف به سمت عمل باشه. ولی در این موارد خاصه که در آمده است که اگر شخصی آیه تقصیر بر او خونده نشده نماز بخواند، اون نمازش صحیح هست، مأمورون به هست، اینجا توجیه میشه به این که کش میشود از این دلیل خاص که این اون ولا تکلیف به حسب مقام جهل، سیاقت جهل موجود هست، ولی مولا در این مورد غرض نداره. یعنی این غرض از وجوب قصر را، این وجوب قصر را در سفر که مولا جهل کرده است، در جایی که مکلف عالم به این باشد، مولا غرض به انبعاث مکلف نحو العمل دارد. ولی در جایی که جاهل بود، با خصوصیاتی که در همون بحث جهل به حکم در اونجا مطرح است، حالا یا به نحو مطلق مثل اصل وجوب قصد یا خصوصیات، به همون نحوی که اونجا مطرح است، در مواردی که جاهل باشه شارع غرض نداره، چون امتثال هر تکلیفی در جایی ثابت است که مولا در جعل او غرض داشته باشه، غرض مولا از جعل انباس باشه. بله، به حسب قاعده عامه در هر موردی که ما به خطاب برخورد کردیم، دیدیم که این خطاب دلالت بر حکمی می کند، مقتضای قاعده عامه اینه که این خطاب در همه موارد برای انباس مکلفه، قاعده عامه اینه. ولی در بعضی از موارد به خاطر دلیل لفظی خاص یا به خاطر حکم عقل کشف میکنیم که مولا در اینجا غرض نداره. مسئله قصر و تمام از موارد دلیل خاص بر عدم غرض در مورد در فرض جهل هست، جهل به تقصیر هست. مسئله غفلت و جهل مرکب از موارد حکم عقل به عدم وجود، کشف عقلی از عدم وجود غرض. معلومه دیگه که در جایی رو که مکلف غافل باشد، جاهل مرکب باشد، چون امکان انبعاث عملا وجود نداره، معنا نداره که شارع نسبت شارع در جهل تکلیف برای این مکلف هم انبعاث او را طلب داشته باشه، چنین چیزی معنا نداره دیگه. اینم مطلبی که از بحث در فرض دوم با قطع نظر از حدیث لا طاعات باقی مانده. اگه قصوری باشه آروف نصاب، اگه قصوری باشه ولی عیب نداره، ولی اونی که سبب شده، چون جهل مرکب که شما گفت، جهل تقصیری که گفتید، یعنی ترک تعلم ناشی از این موجب شده است برای این موجب، چون ترک تعلم موجب این چیز شده، جهل شده، این عقاب می شود بر مخالفت با واقع که چرا اون سببش را که تعلم بود او را اختیار نکرد که عالم بشود. اون به خاطر اونه که در نهایت متعلق تکلیف اصلی، مثل مواردی که شخص به اختیار خودش را عاجز بکند. بعد از اینکه شخص عاجز شد، تکلیف به وجود واقعی ثابته؟ نه، گفتن الامتناع، ولی در این حال عقاب می شود. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار عقابن، ولی ینافل اختیار خطابن. اگر کسی به اختیار خودش وارد خانه شده است که در اون خانه او را مجبور می کنن به شرب خمر، بعد از اینکه وارد اون خانه شده است، خطاب نهی شامل او نمیشه دیگه. مولا اونجا به او بگوید این کار را انجام نده، معنا نداره. ولی در این حال عقاب می شود. چرا؟ چون افتادن در این وادی به سوی اختیارش بوده، بر اساس همون مطلبی که گفته شده که الامتناع و بل اختیار، یعنی در جایی که استرار و امتناع مستند به اختیار باشد، در اون موارد مولا خطاب نمی تواند داشته باشد، ولی می تواند عقاب بکند شخص را به خاطر اینکه ترک کرده است و رعایت نکرده است اون مقدمه‌ای که موجب امکان امتثال می شود. این هم مطلبی که از فرض دوم باقی موند. اما فرض سوم در این سه فرضی که بله مرحوم سید در عبارت عربه مطرح فرمودن، فرض سوم جایی است که شخص جهل به موضوع داشته باشد یا نسیان نسبت به موضوع داشته باشد. نمی داند که این مال قصبی هست یا قصبی نیست، تمسک کرده به اسات الهل، یا قبلا می دانست که این مال ملک غیر هست که صاحبش راضی نیست، ولی بعد فراموش کرده، نسیان نسبت به موضوع هست. حکم این صورت در جایی که جهل به قصبیت داشته باشد، نسیان نسبت به قصبیت داشته باشد، حکم این صورت چه چیزی هست؟ مرحوم سید در عبارت عروه فرموده بودن در این صورت حکم به صحت می شود، که واضح هست و هیچ اشکالی در این قسمت نیست. در اصل حکم به صحت در فرض جهل به موضوع و جهل و نسیان نسبت به موضوع و در اصلش که اشکالی نیست و فرقی هم نیست در این حکم بین جایی که مسلی ناسی نفس غاصب باشد یا غیر غاصب باشد. گاهی خود همون شخصی که غصب کرده است فراموش میکنه که این لباس ملک غیره، گاهی هم اون شخص که میدانست غصبی هست غیر از غاصبه، یعنی زید مثلا غصب کرده بود، امر بله شخص آخر هست، میدانست که این صبح به وسیله زید غصب شده و ملک خود زید نیست، بعد یادش رفت که زید غاصب این صبح بوده، در زید صبح بهش داده، این داره نماز خونده در این صبح با اینکه غیر غاصب هست. مرحوم سید فرموده فرق بین این دو مورد نیست. و اما مع النسیان و الجهل بالغصبیه فصحیحه، نماز در فرض نسیان و جهل غصبیت صحیحه. و ظاهر علم الفرق بین کون المسلی مسلی ناسی، بین این که مسلی ناسی هو الغاصب او غیر الغاصب، غاصب باشد یا غیر غاصب، لکن الاحوه که بعد از ظاهر وقتی تعبیر به احوه بکنه احتیاط مستحبی بشود، لکن الاحوه الاعاده به نسبت الالقاسب، یعنی به نسبت به جایی که خود ناسی خود قاسب هست، مخصوصا اگر قاسب جوری باشد، ناسی قاسب جوری باشد که ولو فعلا ناسی هست، ولی اگر متذکر و ملتفت هم بود مبالاتی به تصرف در این نداشت، الان فراموش کرده، ولی اگه یادش هم بود که این غصبی هست مبالاتی به این نداشت، در این نماز میخون. خصوصا اذا کان بهیث لا یبالی علا فرض تذکرهی ایزن. این فرمایش مرحوم سید در عبارت عروه. پس در این عبارت اصل این که در فرض نسیان و جهل به موضوع حکم به صحت میشه بیان شده، قسمت اول اینه. قسمت دوم اینه که فرقی نیست در ناسی بین اینکه ناسی نفس القاسب باشد یا غیر قاسب. قسمت سوم هم فرمودن حتی در جایی که ناسی قاسب به نحوی باشد که لا یبالی لا تذکر، این هم اینجا هم احتیاط استحبابی هست، ولی استحباب احتیاط در اینجا این مقدار بله چربتر هست دیگه. اینجا اولا هست که در این قسمت، مخصوصا در این قسمت احتیاط بکنند. این هم قسمت سوم. ولی در تعلیق اعلام به عبارت عروه در اینجا نسبت به قسمت بله نسبت به قسمت دوم و نسبت به قسمت سوم تعلیق زدن عده از اعلام که نشون دهنده اشکال به فرمایش مرحوم سیده. اینکه مرحوم سید فرمودن از ظاهر عدم الفرق بین کون المصلی مصلی ناسخ و القاسب، اینجا عده از اعلام تعلیق زدن که نه، در جایی که ناسی نفس القاسب باشد باید فتوا به بطلان صلات بدهیم. بله مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودن البطلان فیما اذا کان هو القاسب لا یخلو من قوه، در جایی که قاسب خود ناسی خود قاسب باشه فتوای به بطلان دادن. بله مرحوم اصفهانی در این که در جایی که ناسی نفس القاسب باشد که مرحوم سید احتیاط استحبابی کردن، ایشون تعلیق زدن لا یترک، یعنی اینجا جای احتیاط وجوبی هست نه احتیاط استحبابی، چون احتیاط در عبارت عروه استحبابی بود و نظر مرحوم سید اصفهانی احتیاط وجوبی بود، اینجا جای تعلیق هست دیگه که بگه عبارت متن شما رو ما قبول نداریم، لا یترک این احتیاط. و همینطور مرحوم های خانساری، مرحوم های گلپایگانی تعلیق زدن که این احتیاط لا یترک. مرحوم های خویی هم مثل مرحوم های بروجردی تعلیق دارن که اینجا باید حکم به بطلان بکنیم، باید اینجا باید حکم به بطلان بکنیم. و بله این تعلیقه اعلام در این قسمت دوم. در اون قسمت سوم که مرحوم سید فرموده بودن اگر حتی اگر مصلی ناسی نفس القاسب باشد و این قاسب هم طوری هست که لا یبالی بالغصب علا فرض تذکر، اینجا هم احتیاط مستحب مؤکده، در احتیاط مستحب مؤکده نه اینکه باطل باشد. مرحوم آقای حکیم در این قسمت اخیر تعلیق زدن که اقوا در این قسمت بطلانه، در عدم الفرق بین کون المصلی هو القاسب یا غیر قاسب اونجا تعلیق نزدن، یعنی اون اطلاق اونجا را قبول کردن، عدم الفرق اونجا را قبول کردن، ولی در قسمت اخیر که مرحوم سید فرمود حتی اگر مصلی ناسی به حیثی باشه که لا یبالی او هم باطل نیست، فتوای به صحت هست، فقط احتیاط استحبابیه، مرحوم آقای حکیم فرمودن که اقوا در این قسمت اینه که نه، اینجا باید حکم به بطلان بکنه، چون در حقیقت این بله این شخص در حقیقت ناسی نیست، این ارتکابش نسبت به حرام از روی نسیان نیست، حتی چون اگه متذکرم بود میپوشید دیگه. ادله رفع جایی را میگیرن که عمل به خاطر نسیان ارتکاب بشه، اینجا از اون قبیل بود. خب این تعلیقه اعلام در عبارت عروه. در میان فقهای متقدم در این قسمت اختلاف نظر وجود داره که مرحوم آقای حکیم بله در اینجا اشاره فرمودن، در مستمسک اشاره فرمودن، خود مرحوم آقای حکیم این عبارت عروه را که صحیح هست بله از ظاهر عدم الفرق هست این رو قبول کردن، فرمودن که بله بنای بر صحت مطلقا در ناسی، چه ناسی مقصر چه ناسی غیر مقصر، این حکم به صحت می شود. بله بعد در ادامه فرمودن لاطلاق جماعت کل علامه فی جملت من کتبه و ولده و شهید ثانی فی روز و غیرهم علامه حکیه انهم بله بله خلافن لاطلاق ببخشید، فرمودن ما حکم به صحت می کنیم مطلقا خلافاً لاطلاق جماعت، که این جماعت قائل به بطلان هستند مطلقا، در فرض نسیان قائل به بطلان هستند مطلقا. چرا؟ فرمودن که این جایی را که شخص قاصب بوده، خودش قاصب بوده و بعد فراموش کرد، چون مقصر هست در این لبس صوب غصبی مقصر هست، این سر کل ارا هست، این سر کتسطر به ظلمه هست، کتسطر بلیت هست که هیچ فایده نداره، وجود این سر کل عدم هست، این شخص ساتر عورتینش نیست، چون به نحوی سر کرده است که فعل او مصداق حرام هست، ولانه مفرطون به نسیان، چون میتوانست بالاخره تذکر بده بنویسه به طوری که تکرار بکنه تا یادش نرود، چون قدرت بر تحفظ داشت، حالا که یادداشت نکرد بر این معلومه که افراط کرده و تقصیر کرده در این جهت، این جور نسیانی موجب رفع تکلیف نمیشه، عذر برای شخص حساب نمیشود. این را پس عده‌ای فرموده، این دلیل اون عده هم اینه که در این موارد شخص بله در جایی را که ناسی نفس غاصب باشد این قابل رفع نیست. ولی این یک نظر. نظر دیگه در این مسئله اینه که مرحوم شهید، از مرحوم شهید در دروس و ظاهر ذکرا و غیر این نقل شده که مرحوم شهید تفصیل دادن در این مسئله نسیان، نسیان نفس قاصب، تفصیل دادن بین اعاده در وقت و قضای در خارج از وقت، فرمودن اگه در وقت متذکر شد باید اعاده بکنه، ولی اگر خارج از وقت یادش آمد که در این لباس غصبی نماز خونده، اون دیگه اعاده ندارد. این هم تفصیلی است که بعضی دادن. خب این بس در فرض سوم مختار مرحوم سید این بود که به نحو مطلق حکم به صحت می شود، ولی عده ای از محققین در تعلیقه عروه تفصیل دادن بین کون الناسی هو الغاصب، بین غیر او، و بل در قسمت سوم هم این مرحوم در قسمت سوم هم اختلاف نظر با مرحوم سید پیدا شده، مثل مرحوم حکیم فرمودن که نه اینجا باید حکم به بطلاق بکنید، برای اینکه حکم در این مسئله به نحو کامل تنقیح بشه باید مثل فرض دوم این بحث صلات مع الجهل بالموضوع و نسیان را در یک مرحله با قطع نظر از حدیث لا تعاد در نظر بگیریم، در مرحله دوم این حکم را به ملاحظه حدیث لاتعاب در نظر بگیریم، ببینیم که مقتضای صناعت در این مورد چه چیزی است. و در جایی را که یعنی در مرحله اول که این بحث را بحث جهل به موضوع، جهل به موضوع و نسیان موضوع با قطع نظر از حدیث لاتعاد بخواهیم در نظر بگیریم، خب اینجا این جهل بله یا جهل قصوری هست یا جهل تقصیری هست، از جهت دیگر یا جهل بسیط هست یا جهل مرکب. در جهل نسبت به جهل موضوع نوعاً جهل قصوری هست دیگه، نسبت به موضوع دیگه در موارد جهل اگه کسی شک داشته باشه مستند اسات الهل مستندش هست دیگه. اینجا دیگه بحث تقصیری در این قسمت خیلی بله جای بحث نداره، ولو در کلام مرحوم آقای حکیم هم در جهل بله هم در جهل به موضوع هم در جهل هم در نسیان الموضوع فرمودن باید تقسیم بشه به جهل تقصیری و جهل قصوری، هم در نسیان هم در جهل، ولی در قسمت جهل بله در قسمت جهل این تقسیم جا نداره، چون در مواردی که طرف شک داره در حلیت حلمت اسات الهل کمکش هست، او را از جهت موردی معذور قرار میده. حالا ولی حالا در فرضی که جهل قصوری باشه و این تقسیم به این که جهل یا جهل بسیط هست یا جهل مرکب و غفلت از موضوع هست، این تقسیم جا داره، مورد ابتلا هم هست دیگه، اتفاق شازی نیست دیگه، بحث موارد قابل تحقق دیگه. و در جایی که جهل قصوری باشد، در جایی که جهل بسیط باشد و جهل قصوری باشد بله ولو بر اساس اون چرا که در فرض دوم مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی در اینجای کتاب الصلات فرمودن، مبعدیت وجود نداره و همین نبود مبعدیت باعث می شود که اطلاق امر شامل این قسمت بشود، ولی اون اشکال اینجا عود می کنه دیگه، اشکالی که در اون قسمت شده بود به مرحوم آقای حکیم که در بحث اجتماعی امر و نهی وجود واقعی نهی مانع از اطلاق می شود، موجب تغییر اطلاق می شود، اون مطلب اینجا هم می آید دیگه. اگه ما جهل به موضوع را با قطع نظر جهل به موضوع اگر جهل بسیط باشد با قطع نظر از حدیث لاتعاد بخواهیم در نظر بگیریم، چون نهی به وجود واقعی ثابت هست فقط تنجز ندارد، مکلف معذور در ارتکاب هست، این نهی به وجود واقعی موجب بله موجب تغییر متعلق امر می شود، یعنی این مجمع این محل کلام که صلات در صوب قصبی باشه دیگه مشمول اطلاق امر نیست، از این جهت نمی توان حکم به صحت بکنیم. در جهل به موضوع بسیط مقتضای قاعده با قطع نظر از حکم حدیث لاتعاد حکم به بطلان هست، این در بله در با قطع نظر از حدیث لاتعاد. ولی اگر جهل قصوری جهل بله مرکب باشد، در موارد جهل مرکب همون مطالبی که در جلسه ابتدای جلسه بیان شده در جهل مرکب که تکلیف واقعی حقیقی آیا ثابت است یا حقیقی ثابت نیست، همون مطالب اینجا دوباره تکرار می شود که ولو نهی به وجود واقعی ثابت هست، به وجود جعلی بحث به سیاقت جعل ثابته، ولی نهی حقیقی در کار نیست، چون مکلف غافل هست، مکلف جهل مرکب دارد. در این قسمت جعل مقتضای صناعت با قطع نظر از حدیث لاتعاد اینه. اما اگه مورد را از موارد نسیان حساب بکنیم، اگه مورد از موارد نسیان باشه با قطع نظر از حدیث لاتعاد حکم من بله باقت نظر از حدیث لاتعاد حکم به صحت عمل می شود. چرا؟ به خاطر اینکه در حدیث رفع تسعه یکی از فقرات حدیث رفع تسعه رفع نسیانه و ظاهر رفع در غیر فقره ما لا یعلمون اینه که حکم به وجود واقعی مرتفع است. اینجا مفروض اینه که نسیان نسبت موضوع هست دیگه، نسیان نسبت به حکم نیست. اختصاص داشتن حکم به فرض تذکر نسبت به موضوع و عدم شمولش نسبت به نسیان موضوع، این که مشکل نداره که روی این حساب به ظهور حدیث رفع در این که حکم و نهی به وجود واقعیش مرتفع شده، به ظهور حدیث رفع نسیان اخذ میشه، نتیجه میشه که در موارد نسیان نهی به وجود واقعی ندارد. وقتی وجود واقعی نداشت طبعا این عمل که صلات در ثوب غصبی باشه مصداق متعلق امر هست، اطلاق متعلق امر این را شامل می شود. در جایی را که حداقل در جایی که شخص ناسی نسبت به موضوع باشد و ناسی غیر از غاصب باشد، یا به تعبیر ناسی غیر غاصب باشه، به تعبیر دیگر در جایی را که خود ناسی مقصر نباشد، ناسی مقصر نباشد، در جایی که ناسی نفس الغاصب باشه اون مساق مقصر ممکنه حساب بشه، ولی در جایی که ناسی غیر غاصب باشه اون مقصر نیست دیگه. در ناسی غیر مقصر که غیر غاصب هست اونجا به اطلاق حدیث رفع نسیان که اقتضا میکنه حکم به وجود واقعیش مرتفع شده حکم میشود به صحت عمل در این مورد. روی این حساب در قسمت اول که به صورت فل جمله در نسیان الموضوع نماز صحیح هست، حداقل در موردی که ناسی غیر غاصب باشه این فرمایش مرحوم سید به مقتضای قواعد اولیه باقت نظر از حدیث لاتعاد درست می شود. به ملاحظه حدیث لاتعاد بخوایم حساب بکنیم، در جایی که جهل به موضوع باشد، جهل بسیط باشد، ولو در اینجا نهی به وجود واقعی ثابت هست ولی مکلف چون معذور هست حدیث لاتعاد اینجا رو میگیرد. بنابر شمول حدیث لاتعاد نسبت به موارد جهل و عدم اختصاص حدیث لاتعاد به مورد نسیان که مختار مرحوم نائینی بوده، بنابراین که موارد جهل رو میگیره اینجا در این قسمت مشکلی در کار نیست. در جهل به موضوع که نوعاً جهل قصوری هست دیگه، اما نسبت به نسیان در فرض نسیان هم باز به ملاحظه حدیث لاتعاد هم بخوایم حساب بکنیم، کسی که نسیان قصد کرده است، فراموش کرده است که این لباس غصبی هست، این را هم میتوان داخل در حدیث لاتعاد کرد، مندرج در حدیث لاتعاد کرد، از جهت شمول حدیث لاتعاد حکم به بطلان میشود. در این قسمت اول که به صورت فعل جمله بود مشکلی در بین وجود نداره، اما قسمت دوم که در عبارت مرحوم سید فرمودن این حکم که صحت باشه ثابته حتی اگر ناسی مسلی ناسی غاصب باشه، این قسمت جای بحث داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.